سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. انشاءالله که طاعت و عبادات همه شما عزیزان مورد قبول درگاه حق قرار بگیرد. امروز پنجشنبه هفته هوت 1404 با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. حدوداً 30 دقیقه خدمتان خواهیم بود. دوستان عزیز، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس معتصن رادیو دری مشهد. امروز هم رخدادهای گوناگون در این برنامه به بحث خواهیم گرفت، اما نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. پاسخ رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به سخنان ترامپ در کنگره آمریکا. سفر نخست وزیر هند به سرزمین های اشغالی. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در پاسخ به سخنان ترامپ در کنگره آمریکا گفت: صریح و قاطع به امریکایی ها می گوییم که همه گزینه ها روی میز است، هم دیپلماسی عزتمندانه و هم دفاع پشیمان کننده. محمد باقر قالیباف در همایشی با حضور فعالان اقتصادی، اعضای اتاق اصناف و جمعی از بازاریان افزود: اگر میز دیپلماسی را انتخاب کنید، دیپلماسی که در آن عزت ملت ایران و منافع متقابل رعایت شود، ما نیز پشت همان میز خواهیم بود. اما اگر تصمیم بگیرید با فریب، دروغ، تحلیل نادرست و اطلاعات غلط تجربه گذشته را تکرار کنید و در میانه مذاکرات دست به حمله بزنید، بی تردید طعم مشت محکم ملت ایران و نیروهای دفاعی کشور را خواهید چشید و از انتخاب خود به طور قطع پشیمان خواهید شد.
به هر حال به طور روشن ما هم میگیم همه گزینه ها روی میز است، هم دیپلماسی عزتمندانه و هم دفاع پشیمان کننده. اگر میز دیپلماسی رو انتخاب کنید که عزت ایرانی و منافع متقابل در آن رعایت بشه، ما هم پشت اون میز هستیم، کمایی که الان هستیم. فردا هم دور سوم مذاکرات رو داریم و در قبلم بوده، در پیش رو هم این کار رو انجام میده. اگر هم تصمیمتون این بود که با فریب، با دروغ، با تحلیل غلط، با اطلاعات غلط بخوان دفعه گذشته رو تکرار کنی و وسط مذاکره به میز دیپلماسی که ایران در اونجا با این شرایط داره دنبال میکنه و بمباران کنین، مثل گذشته بدون شک طعم مشت محکم ملت ایران و نیروهای دفاعی ما رو خواهید چشید و از این انتخاب خود به طور قطعی پشیمان خواهید شد و حتما همه امت اسلامی و همه آزادی خواهان جهان در مقابل این رفتار ظالمانه شما خواهند ایستاد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان این که امریکایی ها شناخت، فهم و درک درستی از ملت ایران ندارن، خطاب به ترامپ یادآور شد شما در حالی که ما پای میز مذاکره بودیم با همراهی رژیم صهیونیستی به ما حمله کردید، اما نتیجه آن شکست مفتضحانه بود که خود شاهدش بودید. بنابراین با اطلاعات غلط تصمیم غلط نگیرید. قالیباف اظهار کرد
به حال دیدید که اخیراً همین 22 بود که آقای ویتکاف گفت خلاصه چرا مردم ایران نمی ترسن؟ خب معلومه که شما شناخت ندارید از مردم ایران، فهم و درک درستی از مردم ایران ندارید. شما جنگ نظامی هم رژیم صهیونیستی انجام داد، اومد حمله کرد، شما صادق نیستید. ما در پشت میز مذاکره بودیم بین دور پنجم و دور ششم. آیه ترامپ شما از پشت میز مذاکره به ما حمله کردید، هم خودتون حمله کردید مستقیم، هم رژیم صهیونیستی. شکست مفتضحانه رو هم دیدید. پس با حرفهای غلط، با اطلاعات غلط، ما بارها این رو گفتیم که ما نه به دنبال سلاح هستی بودیم، نه هستیم، نه خواهیم بود. این ما بارها اعلام کردیم، رهبری معظم انقلاب گفتن، مسئولین سیاسی نظامی ما گفتن، شفاهی گفتیم، در محافل رسمی بین المللی گفتیم. خب اینا که روشن شفافه، ولی شما هنوز تهدیدات خودتون دارید و اینگونه رفتار میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه شب به وقت محلی در سخنرانی سالانه خود در کنگره این کشور با طرح اتهام‌های علیه ایران گفت هرگز اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ مدعی شد آنها می‌خواهند توافق انجام دهند، اما ما این کلمات مقدس را از آنها نشنیده‌ایم که ما هرگز سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. وی ادعا کرد ایران در حال کار بر روی موشک‌های بالستیک است که می‌تواند به خاک آمریکا برسند. آنها موشک‌های ساختند که قادر به تهدید اروپا و پایگاه‌های ما در خارج از کشور هستند. مولوی ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه ویژه با شبکه خبری العربیه گفت که پاسخ به تجاوز اخیر پاکستان طبیعی است که نظامی خواهد بود، اما جزئیات این پاسخ محرمانه باقی خواهد ماند. مجاهد همچنین ادعاهای اسلام آباد مبنی بر حضور تی تی پی در خاک افغانستان را نادرست خواند و تاکید کرد که امارت اسلامی اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها یا گروه‌ها استفاده شود. سخنگوی حکومت طالبان افزود پاکستان به جای تمرکز بر مبارزه با داعش به این گروه پناهگاه‌های امن داده و از آنان در برخی حملات مخرب علیه افغانستان بهره برده است. گفتن است که حکومت طالبان پیش از این نیز بر حاکمیت ملی و جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها تاکید کرده و هشدار داده بود که هر گونه تجاوز پاسخ متناسب خواهد داشت. هیئت تکنیکی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در نشستی با نمایندگان اتحادیه اروپا در کابل پیرامون اولویت‌های اساسی بخش صحت، چالش‌های موجود و گسترش همکاری‌های مشترک گفتگو کرده و اتحادیه اروپا بار دیگر تعهد دراز مدت خود به حمایت از نظام صحی افغانستان را اعلام کرده است. در این نشست دو طرف درباره تقویت همکاری‌های مشترک و تعیین اولویت‌های اساسی بخش صحت تبادل نظر کردند. بر اساس معلومات ارائه شده، محور اصلی گفتگوها شامل بیماری‌های غیرساری، سرطان، صحت روانی، صحت مادر و کودک، تغذیه، آب و حفظ و صحه، چالش‌های تدارکاتی، آمادگی در برابر شیوع بیماری‌ها و نیز تقویت سیستم تنظیم و نظارت بر سکتور دوا مطابق با معیارهای بین المللی از جمله معیارهای تولید خوب بوده است. We'll be right back. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. در ادامه برنامه نگاهی داریم به سفر نخست وزیر هند به تل‌آویو. نارندا مودی در دومین سفر خود به تل‌آویو ضمن محکومیت حمله حماس از گسترش همکاری های دفاعی و تجاری با رژیم صهیونیستی خبر داد. نارندرا مودی نخست وزیر هند در کنست رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کشورش از زمان حمله 7 اکتبر به طور محکم در کنار این رژیم ایستاده است. مودی که برای سفری دو روزه به تل‌آویو سفر کرده با نتانیاهو نخست وزیر این رژیم جنایتکار نیز دیدار و گفتگو کرد. بنیامین نتانیاهو در این دیدار با استقبال از حمایت‌های هند گفت هند از اسرائیل حمایت می‌کند، زیرا می‌داند که اسرائیل به عنوان دیواری دفاعی در برابر بربریت عمل می‌کند. مودی در اظهارات رسمی خود در تل‌آویو به تلفات غیرنظامیان در غزه اشاره نکرده است که در داخل هند با انتقادهای مواجه شده است. پریانکا گاندی عضو ارشد حزب کنگره از نخست وزیر هند خواسته بود در سخنرانی خود به کشته شدن هزاران مرد، زن و کودک بیگناه در غزه هم اشاره کند. گفتنی است روابط دیپلماتیک هند و رژیم صهیونیستی از سال 1992 می باشد و از زمان آغاز به کار نارندرا مودی در سال 2014 همکاری ها در حوزه های فناوری، تجارت و دفاعی گسترش یافته است. اما سفر فعلی مودی دومین سفر او به تل‌آویو محسوب می شود که با هدف تقویت بیشتر همکاری ها صورت گرفته است. به هر صورت برای بررسی بیشتر این سفر همکار ما گفتگوی انجام داده با گل محمد مختاری، کارشناس سیاسی، و ارزیابی وی را پرسیده درباره اظهارات نخست وزیر هند در مورد رژیم صهیونیستی. دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتان، و با تأسف از اظهاراتی که آقای مودی در تلاوت داشتن و بیانگری این حقیقت بود که کشورهایی که از خود اختیار و اراده مستقل ندارن نمیتوانند در بحرانهای موجود جهان تصمیم عاقلانه بگیرن. همه دنیا جنایاتی که در غزه اتفاق افتاد محکوم کردن و فاجعه انسانی که رخ داده بود قلب بشریت را تکان داد، اما در عین حال به دلیل مسائل سیاسی و رقابت‌های منطقه‌ای که هندوستان با کشورهای منطقه داشت و برای اینکه حمایت‌های بین‌المللی را نسبت به مواضع خودشان جذب بکنن و جلب بکنن، یک موضع‌گیری خارج از عرف و به عقل و منطق سیاسی از سوی ایشان مشاهده شد. خب طبعا اگر بخواییم مسئله رو موشکافی بکنیم، خب بر میگرده به یک سری رقابت هایی که در منطقه وجود داره، رقابتی که از این مهمتر رقابتی که با چینی ها داره، و امروز چون با توجه به شرایط پیش آمده و رقابت‌های شدیدی که بین غرب و شرق صورت گرفته و مثلا آمریکایی‌ها که در یک موضع نسبتاً انفعال قرار گرفتن، سعی می‌کنن متحدین منطقه‌ای خودشان را نسبت به سیاست‌های بین‌المللی و هژمونی خودشان همراستا بسازن. لذا سفر آقای مودی و همینطور موضع‌گیری عجیبی که دور از انتظار بود را ابراز کردن، همه در این راستا قابل ارجابیه. یعنی برمیگرده به رقابت و هماوردی که آمریکایی‌ها با چینی‌ها داره و رقابت اساسی که فعلا در عرصه اقتصاد و در عرصه امنیت و در عرصه سیاست در دنیا ساری و جاری هست. لذا اظهاراتی که نخست وزیر هندوستان داشت در این راستا قابل ارزیابی است که علارغم شاید برخلاف اون چیزی که وجدانهای بیدار جهان او را تایید میکنه، اظهاراتی کردند و اقداماتی که حماس انجام داد بره یا اقداماتی که مردم فلسطین برای دفاع از ارزش‌های انسانی و دفاع از خاک و میهن و خانه خودشان انجام دادن محکوم کردند، در حالی که جنایات بشری که همه دنیا بر جنایت بودنش و جنایت بشری بودنش سیه گذاشتن مورد تایید قرار داد و هماهنگی و همسویی خودش را با اسرائیلی ها به نمایش گذاشت که میتوانه یک نقطه سیاهی در سیاست بین المللی هندوستان بوده باشه و ضعف هندی ها را در قبال تحولات جهانی به نمایش گذاشت.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
خب، صحبت‌های محترم مختاری کارشناس سیاسی بود در مورد سفر نخست وزیر هند به تل‌آویو. همچنان در خدمتتان هستیم. موضوع دیگری که می‌خوایم با آن بپردازیم در رابطه با سفر صدر اعظم آلمان هست به چین. نخستین سفر فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان به چین با هدف بهبود همکاری اقتصادی انجام شده. او در پکن با نخست وزیر چین لی چیانگ دیدار کرد و بر لزوم افزایش همکاری های منصفانه تاکید کرد. لی چیانگ نیز بر توسعه روابط و آمادگی پکن برای تقویت گفتگو و اعتماد متقابل با آلمان تاکید کرد. مرتز با هیئت اقتصادی به چین سفر کرده و قرار است چندین توافقنامه از جمله در زمینه مسائل امنیتی هم امضا شود. در همین حال امید نوریپور نایب رئیس بوندستاگ و سیاستمدار حزب سبزها خواستار کاهش وابستگی به چین به ویژه در زمینه عناصر کمیاب شده است. او بر لزوم ایجاد شبکه‌های تجاری جایگزین و استخراج این عناصر در اروپا تاکید دارد. اما پرسشی که بعد از این سفر در رسانه‌ها و محافل بین المللی مطرح شد است که با توجه به گرایش آلمان به چین باید در آینده به دنبال یک نظم نوین جهانی باشیم یا خیر؟ حمید آخشه کارشناس ایرانی در مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
من باید در ابتدا به ساکن یک مطلبی را عرض بکنم. امروز با ورود صدر اعظم آلمان آقای فریدریش مرز به پکن، یک چارچوبی رو در باز تعریف سیاست خارجی و اقتصادی آلمان و باز کردن صفحه جدیدی در قبال چین میشه تعریف و تفسیرش کرد. اگر ما یه خورده به عقب برگردیم، در یک بازه کوتاه مدتی آمریکایی‌ها تونسته بودن جای چین رو بگیرن برای ارتباطات صنعتی و اقتصادی با آلمان، ولی در سال 2025 بعد از مدت‌ها حجم تجارت این دو کشور به بیش از 250 میلیارد یورو رسید و این در یک سابقه تاریخی اگر مورد ارزیابی قرار بدیم یک تحول جدیدی هست و تونست بعد از مدت‌ها آمریکا رو کنار بگذاره و وارد یک فضای جدید بشه. ولی یک مطلب خیلی مهمی که وجود داره این هستش که آلمان ها خب یک کشور مستقل هستند ولی عضو اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه اروپا یک سری حالا مسبباتی داره که آلمان زیر فشار اون مسببات مجبوره که اونها رو به لحاظ ژئوپلیتیکی هم رعایت بکنه. من اعتقادم اینه که آلمان با این سفرش اومده که چند تا کار رو انجام بده و روی کردی که امروز از آلمان ها در قبال چین میتونیم ببینیم کاهش ریسک وابستگی هست و دومی حفظ منافع راهبردیه. ما این دریسکینگ رو که الان داریم صحبتش رو میکنیم، عملا اونها بین این دوتا عامل در نوسان قرار گرفتن و ما اگر بخوایم این رابطه رو یک بار دیگه باز تعریفش بکنیم میتونیم بگیم که یک رابطه عمیق با چینی ها و در عین حال پیچیدگی های خاص خودش. موضوع دوم بحث رقابت ساختاری هستش که بین چین و آمریکا باعث میشه که تأثیر خودش رو بر سیاست های برلین بذاره. شما این نکته ای رو که عرض میکنم، به هر حال شما میدونید آمریکا، آلمان و چین سه اقتصاد بزرگ دنیا و امروز دو تا از اونها با همدیگه امروز دیدار داشتن و قراره که راهبردهای جدید برای این موضوع تعریف کنن. شما اگر دقت بکنید در کلام امروز صدر اعظم آلمان تأکید میکنه، میگه آقا ما باید همکاری های اقتصادیمون رو بر اساس منصفانه بودن فعالیت ها پیش ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه این اتفاق توی روابط راهبردیشون با امریکا اتفاق نیفتاد با تعرفه هایی که وضع کردن و شرایطی که وجود داره. ببینید الان توی چند وقت گذشته ما در سال 2025 رو اگر مورد ارزیابی قرار بدیم، انگلیس و کانادا هم در سطح نخست وزیرهای خودشون و هیئت‌های تجاری بزرگی سفر به چین داشتن و اینها نشان از این داره که هر کدوم از این کشورها جداگونه به دنبال این هستن که یک اقتصاد شناور اصولی رو با تمام جهان دنبال بکنن. ولی تحت این چالش‌هایی که عرض کردم، یکی از موضوعها بحث نگرانی حقوق بشری امنیتیه. خب ما الان موضوع بحث آمریکا و چالش‌هایی که همیشه با چین و حالا به هر حال کشورهای اطراف خودش حسن رو داریم و موضوع بعدی آسیب پذیر بودن صنایع کلیدی آلمانه که وابستگی داره به چینیا، از اون طرف وابستگی داره به آمریکایی. رو همین حساب اینا همش در به قول خودمونیا بالا پایین کردنن که یه وقت اون آسیب هایی که ممکنه از این مسئله اتفاق بیفته یا این شیفت پارادایمی که میخوان اتفاق بیفته خیلی محسوس نباشه که یه دفعه اقتصادشون رو به تلاطم بندازه. این نکته رو هم عرض بکنم. خب در سال گذشته که سال 2025 بود 90 میلیارد یورو کسری بودجه داشته آلمان.
بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. کار ساخت شفاخانه 400 بستر خیریه ویژه اطفال در هرات به 50-60% پیشرفت رسیده و مسئولان می گویند که این پروژه بزرگ با سرعت در حال تکمیل است. به گفته مقام های هرات، همزمان با پیشرفت کار، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات از روند ساخت این مرکز درمانی بازدید کرده. مسئولان میگویند شفاخانه 400 بستر در 10 طبقه و مطابق با استانداردهای جهانی اعمار می شود. گفته شده با بهره برداری از این مرکز درمانی بخشی از نیازهای درمانی اطفال در غرب افغانستان به گونه اساسی برطرف خواهد شد. اما برای بررسی اهمیت این پروژه و تاثیرات آن همکار ما گفتگوی انجام داده با محمد رفیق شیرزای کارشناس صحت و درمان در هرات، دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
با گذشت سالها از کمبود مراکز درمانی تخصصی برای کودکان در غرب افغانستان، اکنون خبر پیشرفت 60% کار ساخت بیمارستان فوق تخصصی اطفال بارقه از امید را در دل خانواده ها زنده کرده است. این پروژه که توسط یک تاجر ملی افغانستان در ولایت هرات تمویل می شود، می تواند بخشی از نیازهای فوری صحی کودکان را در این حوزه از کشور برطرف سازد و فشار بر شفاخانه های موجود را کاهش دهد. برای بررسی اهمیت این پروژه و تاثیرات آن بر وضعیت صحت کودکان گفتگو میکنم با محمد رفیق شیرزی کارشناس صحت و درمان. آقای شیرزی سلام، احداث این شفاخانه چه تاثیرات ملموسی در کاهش مرگ و میر کودکان و درمان به موقع آنان خواهد داشت؟
تاسیس این شفاخانه بر علاوه از اینکه در قسمت انجام خدمات تخصصی و ارائه خدمات تخصصی صحی طبی برای اطفال عملا تاثیرگذار است، از طرف هم در قسمت رشد سکتور صحت و همچنان ارائه خدمات صحی معیاری و همچنان مدیریت برنامه های صحت در بخش اطفال که جزء از برنامه ها و پلان های اساسی امارت اسلامی افغانستان از چینل وزارت صحت عامه افغانستان می باشه عملا تاثیرگذار است. و از طرف دیگه همطوری که شما در جریان قرار دارین، شفاخانه حوزوی هرات به عنوان یک از شفاخانه های تخصصی و مهم همواره مصروف خدمات متعدد بوده، هم خدمات OPD، هم خدمات IPD و هم خدمات تخصصی و عاجل در یک شفاخانه متاسفانه مدیریت میشده. ولایت هرات بر اساس جمعیتی که داره نیازمند ارائه خدمات تخصصی به شکل معیاری و اساسی در زیر مجموعه هر رشته و هر بخش است. بنابراین موجودیت شفاخانه اطفال جدیدی که تاسیس میشه و مصروف ارزی خدمات صحی در بخش ارائه خدمات صحی برای اطفال میشه، به یقین که رودت و همچنان رهش مریضان در شفاخانه حوزوی هرات هم مدیریت میکنه و صرفا خدمات تخصصی اساسی برای اطفال نیازمند به خدمات صحی در این مرکز ارائه خواهد شد.
آقای شیرزاده، این شفاخانه توسط یک از تاجران ملی افغانستان ساخته شده. مدل موفق این پروژه چگونه میتواند به عنوان یک الگوی زیرساختی در سایر ولایات کشور اجرا شود؟
در تمام افغانستان ما نیازمند حمایت سکتور خصوصی و همچنان حمایت تجار ملی در سکتور صحت نیازمندیم، چون سیستم صحت یک سیستم عامل منفعه هست و در قسمت تامین صحت و سلامت افراد جامعه خدمات انجام میده. بنابراین از طریق هر بخش، از طریق هر نهم نمایندگی و از طریق هر تجار ملی ما که اگر این خدمات تقویه میشه، باعث از این میشه که ما بتونیم خدمات بهترتر برای شهروندان ارائه بکنیم. طوری که شما در جریان قرار دارین، نه تنها که بحث دونشن افراد ملی و تجار طوری خواهد بود که تمامی خدمات و تمامی مصارفات و تمامی بودجه این از اینا را تامین میکنن و اینا را وقف وزارت صحت عامه افغانستان میکنن و این جایدادها و این تاسیسات صحی که ایجاد میشه عملا در قسمت اجرات صحت عامه افغانستان کاربردی خواهد بود و به عنوان یک آثار فرهنگی، به عنوان یک آثار میراث انسانی و ادای رسالت این تجار ملی در وزارت صحت عامه افغانستان به ثبت راجستر میرسه و میتونه که نقش به سزای در عرصه ارتقای کیفیت خدمات صحی به جا بگذاره. بنابراین پس این مدل خواهد بود که صرفا از تحمیلات و امکانات این شفاخانه استفاده از این صورت خواهد گرفت و تمامی مدیریت این برنامه ها و مسائل تکنیکی و مسلکی از طرف وزارت صحت عامه افغانستان مدیریت خواهد شد و این مدل میتونه که عرضه خدمات صحی به شکل معیاری برای افراد نیازمنده که به این مرکز نیازمند هستند به شکل درستش مدیریت بکنه و ارائه خدمات داشته باشه.
آقای شیرزاده، با وجود پیشرفت در کار احداث این پروژه، چه تضمینی برای تجهیز کامل و بهره برداری فوری از آن با توجه به نیاز فعلی و فوری مردم وجود دارد؟
خب دقیقاً هر برنامه عامل منفعه که طراحی بشه و جزء برنامه‌های انکشافی وزارت صحت عامه افغانستان محسوب بشه، حتماً برنامه‌ریزی‌های از قبل برای ازو صورت گرفته. بنابراین ایجاد این مرکز در ولایت هرات که در حدود 60% کار تعمیرات و ساختمانیش به شکل پخته و اساسی بر اساس رعایت استانداردهایی که در این مرکز وجود داره یا جریان داره، ما امیدوار هستیم که وزارت صحت عامه افغانستان هم از طریق دونرهایی که در این بخش میتونن برای اطفال کمک کننده باشن که به یقین دونرهای وجود داره و در کنار از بودجه امارت اسلامی افغانستان هر چه زودتر تجهیزات لازمی این شفاخانه در فازهای 1 و 2 و 3 بر اساس اولویت هایی که وجود داره باید تدارکات گرفته بشه و این تجهیزات آماده بشه تا زمانی که ختم پروژه به شکل 100% تحقق پیدا میکنه، همزمان تجهیزات و امکانات برای از وجود داشته باشه و در کنار از او برای از یک تشکیل مشخص ساخته بشه و افراد مسلکی و متخصصینی که در رشته های مختلفی ارزی خدمات صحی برای اطفال فعالیت میکنن باید که منابع بشری هم استخدام بشه.
خب دوستان عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. فردا جمعه است، برنامه انعکاس نخواهیم داشت. سر از شنبه بازم خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.